أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تكرار إن يا بني آدم يا بني آدم برای أهمية مطلب است. انبیاء علیهم السلام هم برای اهمیت مطلب و جذب توجه مخاطب کلمه یا قومی را تکرار میکردن. واعظان الهی هم این کلمه یا قومی را تکرار میکردن برای جلب توجه مخاطب. در سوره مبارکه غافر آیه 38 و 39 این است: فقال الذین آمنوا یا قوم تبعون اهدكم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار و یا قوم ما لی ادعوكم الى النجاته و تدعون لی الى النار. این کلمه یا قوم در این قسمت سه بار تکرار شده، چون که در سوره مبارکه احقاف گروهی از جن که حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شدن برگشتن، اونا هم در نصیحت قومشون کلمه یا قومه را تکرار کردن. آیه 29 به بعد سوره مبارکه احقاف این است: و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی یا قومنا عجیب داعی الله و آمنوا به. این کلمه یا قومنا را تکرار میکردن، چون که انبیاء علیه السلام یا قومه را تکرار میکردن و همه اینها نحوه دعوت را از ذات اقدس اله فرا گرفتن که خداوند در همین یک بخش از سوره مبارکه اعراف چهار جا دارد یا بنی آدم یا بنی آدم و مانند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، برخی گفتن به این که این ریشن وصف دوم لباس است، وصف اول لباس ساتر بودن است. یواری سوآتکم مثل آن است که بفرماید انزلنا علیکم لباسا مواریان و ریشا، مواریان یعنی ساترن، ریشن یعنی زینتن، یعنی قد انزلنا علیکم لباسا ساترن و ریشن، ساترن و زینتن، نظیر اون که در باره خیل و انعام آمده است که لترکبوها و زینتن، یعنی اینها مرکوبن و زیور، حامل اسقال شماین و زیور شماین. این احتمال قابل قبول هست و دلیلی هم بر نفیش نیست. مطلب بعدی آن است که در تفسیر المنار سخنی از استحباب استفاده لباس زینت را ذکر میکند و چون ذات اقدس اله منت نهاد و لباس زینت را نازل کرده است، پس پذیرش این هم مستحب است که از این آیه خواستن استحباب تزین را و دربر کردن جامعه زینت را استفاده کند. این استنباط ناتمام است، برای اینکه ذات اقدس اله در قرآن کریم منت‌های فراوانی نهاده است بر آفرینش این نعم. از همین اینها بیش از ترخیص در استفاده نمی شود. همون آب دادیم، نان دادیم، میوه دادیم، هوا دادیم، سنگ دادیم، کلوخ دادیم، بعضی برای خانه ساختن، بعضی برای جامع دختن، بعضی برای خوردن، اینا ترخیص است و شکرگزاری در برابر این نعم است. ما دلالت بکنم بر استحباب استفاده از این. بنابراین گرچه اینها نعم الهی هن، اون چه که بر انسان لازم است آن است که اینها را از ناحیه خدا بداند یک، و هنگام بهره برداری هم شاکر باشد دو، اما بهره برداری از اینها هم مستحب است، این دلیل میطلبد. مطلب بعدی آن است که اون تمیزی و طهارت و پاکی مستحب البته، اون از ادله دینی کاملا استفاده میشود که پاک بودن، نظیف بودن، تمیز بودن مستحب است. حالا خواه جامعه ساده انسان دربر کند، خواه جامعه زیور دربر کند، اون چه که مستحب است تمیز بودن، نظیف بودن، از لوس و روس دور بودن، اون البته رجحان شرعی دارد. خب این که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، یعنی ساترا و زینه. و لباس تقوا ذلک خیر، این لباس تقوا در مقابل لباس بدن هست. جامعه تقوا کاری به این مصادیق بدنی ندارد. اگر از زید بن علی رضوان الله علیه نقل شده است که زره را جامعه تقوا می داند، یا ادنی لباس احرام را در ایام حج و عمره لباس تقوا می دانند، این بیان بعضی از مصادیق مجازی لباس تقوا. لباس تقوا مصداق حقیقیش همون وصف نفسانی، اصلاح لباس هم بر اون صفت نفسانی، رو اون مبنایی که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده از حقیقت است. بعضی ها خواستن بگوین اصلاح جامه بر تقوا او مجاز است، ولی به هر تقدیر لباس احرام حج و عمره یا لباس رزم برای یک مجاهد، اینها مصداق لباس تقوا نیست. جهاد البته لباس تقوا است، خود احرام لباس تقوا است، حج لباس تقوا است. اون وقتی که حاجی و معتمر مشغول غسل کردن به جامعه احرام را از تن بدر آوردن، هم جامعه تقوا در بر دارن. احرام لباس تقوا است، حج لباس تقوا است، نه اینکه این صوبه احرام این لباس تقوا باشه. مطلب بعدی آن است که این زالکه اخیر مخاطب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که همگان استفاده می کنن. یعنی اون مطلب چون زالکه یک اشاره است و یک خطاب، کافش کاف خطاب است، اون زا اسم اشاره است، مخاطب در این اشاره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، به معنه رسول الله، و همگان هم باید در این همگیری به او تأثیر کنند. فرمود به اینکه اینها آیات الهی است تا شما متذکر بشوید. برخی با تکلف خواستن بگوین اون انزلنا علیکم لباسا، همونطوری که ما به آدم سلام الله علیه گفتیم اهبتو پایین بروید، آدم پایین آمد، جامعه هم که در برداشت اون جامعه هم پایین آمد. این تکلف نابجاست، برای اینکه اون نزول مکانت است. این چه نیست که با اون جامعه پایین آمده باشد بزاد خدا بفهمد ما جامعه رو برای شما پایین فرستادیم، نه. معنای انزال لباس نظیر انزال حدید، نظیر انزال انعام، بحث خاص خود را داشت و دارد که گذشت. اونگاه در آیه بعد برای هشدار که انسان مبادا از جامعه تقوا بدرآید، کم خطر را ذکر. خطر اول این که شیطان فتنه گر است. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. این فتان فتنگریش سابقه دارد، اولا به پیاده کرده، ثانیا نمونه پیاده شدن فتنگری و هم جریان آدم و حوا. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. دیگه نفرمود کما فتن ابویکم، چون اگر بفرماد کما فتن ابویکم، اونگاه این سوال مطرح است که افتتان ابوین چی بود؟ برای اینکه هم افتتان ابوین را، یعنی آدم و حوا سلام الله علیه را گوشزد کرده باشند، و هم نحوه فتنه گری اونها را، همون کما اخرج ابویکم. وگرنه نظم طبیعی اقتضا میشد بفرماد که لا یفتننکم الشیطان کما فتن ابویکم. خب پس فتنه گری او به این است که انسان را بهشتی نکند. اگر کسی در بهشت است، این سمت را رفع کند. اگر کسی خارج بهشت است، میخواد وارد بهشت بشود، این سمت را دفع کند. یا نمیگذارد کسی بهشتی بشود، یا اگر کسی بهشتی است، او را از بهشت بیرون میکند. در جریان آدم حادثه اتفاق افتاد که نسبت به دیگران اون حادثه آسان‌تر اتفاق میافتد. از دو نظر به دو نکته. یکی این که وجود مبارک آدم سلام الله در بهشت بود و دیگران خارج از بهشتن. البته رو اون مبنایی که کسانی که حافظ فطرتن و مؤمنن اونا اکنون در بهشتن، اون بحث را الان نباید مطرح کنیم. دیگرانی که بخواهم با عمل صالح بهشت کسب بکنن، العقل ما عبد به رحمان و کتسب به جنان، بخواهم بر اساس عقل و فطرت از درون و کتاب و سنت از بیرون بهشت کسب بکنن، اینا بیرون محدوده بهشتن بخوان وارد بشون. وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیه ما در محدوده بهشت بودن. خب دفع احون از رفع است. کسی که وارد بهشت نشده، راه ندادن او آسان‌تر از آن است که کسی که وارد بهشت است او را از بهشت بیرون کنند. اون کار دشوار را شیطان نسبت به بزرگتر از شما کرد، این کار آسان را نسبت به کوچکتر چگونه نتواند بکند؟ آدم که از شما بزرگتر بود و او وارد در بهشت بود، شما که از او کوچکتری و خارج بهشتی، رفع دشوارتر از دفع، دفع احون از رفع. او هم که بزرگتر از شما بود، ابوه شما بودن اینا. خب گذشته از این، او با یک کار از بهشت خارج شد، شما با این معاصی متراکم چگونه طمع دارید که وارد بهشت بشوید؟ پس از دو نکته به سه نکته رسیدیم. یکی این که وجود مبارک آدم سلام الله علیه از شما اقوا بود، یکی این که اونجا جا برای گناه نیست. برفرض که اونجا جای گناه باشد، یک گناه کرد و شما گرفتار معاصی متراکم به متعدد هستید. این دو نکته. سوم این که برای آدم و حوا سلام الله علیه ما رفع بود و برای شما دفع است. اونها وارد بهش بودن، بیرون کردن بهش یا خیلی سخت‌تر از نگذاشتن غیر بهشتی. پس یا بنی آدم، لا یفتنن نکم و شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله راه‌های ورود بهشت را فراوان فراسوی ما گذاشت. عده‌ای در محضر امام سجاد سلام الله علیه عرض کردن به اینکه اگر کسی اهل بهشت باشد جای تعجب است، اما در این کسی اهل جهنم باشه جای تعجب است. بهش رفتن که خیلی آسونه. از کردن چطور؟ فرمود بعضی از گناهان را ذات اقدس اله که خب اگر صغیره باشد در اثر گناهان کبیر عفو میکنن. این تکتن بو کبار اما تنها نه نشفتن هم کن زیاد کن. خب این صغیره است دیگه. اگر کبیره باشد که اتحاد مقدم و تالیست که و معقول نیست. بفرمود بگه اگه گناهان کبیره نکردید، ما گناهان کبیره شما را عفو میکنیم. گناهان نکرده را چی عفو میکنه؟ این تکتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئاتکم الصغیر. پس اینا که عفو در صورت پرهیز از گناهان کبیره. اگر کسی گناه کبیره کرده، یک گناه را یک کیفر می نویسن، چون جزا و سیئت این سیئت و مثل این دو. راه توبه به نامم که باز مرتب ان الحسنات یذهبن السیئات، اینم راه چهارم. درباره حسنات اگه کسی تصمیم گرفت کار خیر انجام بدهد ولی موفق نشد، حسنه می نویسد. اگر موفق به انجام شد، یکی را ده برابر می نویسد، حداقلش یکی ده برابر است. اینه که امام سجاد سلام الله علیه فرمود ویلون لمن غلبت آحاده و شراته. لذا فرمود بهش رفتن تعجب ندارد با این همه بخشایش و وسعتی که داره. جهنم رفتن تعجب داره. خب یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. راهش هم این است که انسان را اول بی حجاب کنه. اولین راهش اینه، مهمترین راهش اینه. حبائل قوی ترین دام های هم اینه. این ینزع عنهما لباسهما اختصاصی به اون لباس ظاهری نداره، برای اینکه در جریان افتنان فبود کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. اما از اینجا که سخن از بهشت است، چون اون لباس و تقوا اساس کار است، میکوشد که انسان را از لباس تقوا به در ببرد. در حقیقت لیوریهما سوءاتهما هم البته دلیل بر حصر نیست که شیطان کارش این است که انسان را مسلوب الحیثیه کند، بلکه اگر اون کارم انجام بدهد در حقیقت انسان را در رتبه سابقه از لباس تقوا خلق کرده است، بعد انسان را وادار میکند به اینکه بی حجاب یا بد حجاب باشد. خطر بعدی آن است که انه یراکم هو و قبیله من حیث را ترونه، پس او عداوت دارد، یک سابقه عداوتش هم طولانیست و اعمال هم کرده است. سه، بعد از گذشت این سه امر نوبت به تحذیر چهارم میرسد که فرمود از راه او حمله میکنه که شما رو نمیبینید، که اینم بحثش مخصوصا گذشت. گفتن فرق قبیل و قبیله این است که قبیل به معنای جمعیت و جماعت مانند است، اما قبیله اصطلاحا اون جمعیتی را میگویند که به یک پدر و جد و نیایه واحد مرتبط بشوند، وگرنه هر جمعیت را قبیله نمیگویند. خب اینم اصطلاح ادبیش. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. در جریان من حیث لا ترونهم سه قول است، دو طرفش افراط و تفریط است و قول وسط حق است. اون طرفی که افراط است این است که اگر کسی بگوید من شیطان را دیدم، چون شیطان میگه جن است، جن را دیدم، قبیل شیطان که جن است دیدم، این مثلا کافر یا لااقل فاسق است که باید تعذیر بشود. این حرفی است که آلوسی از بعضی ها نقل میکند، برای اینکه اون مخالف قرآن سخن گفته است. خدا میفرماید شما اینا را نمیبینید و گروه ادعا میکنه که ما جن را میبینیم، البته قبیل و شیطان را. این افراد تفریح در مسئله آن است که برخی این شیطان و جنی که جزء قبیل شیطان است بر همه میکروب های عادی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند حمله کردن، این میشه تفریح، اون میشه افراد. هیچ کدام از اینها حق نیست، اما اون اولی حق نیست، برای اینکه ذات اقدس اله نفرمود به اینکه دیدن اینها محاله، که فرمود عادتا دیده نمیشوند، نه اینکه نظیر الله معاذ الله لا تدرکه هم الابصار باشد، که فرمود عادتا شما نمیبینی. حالا اگر کسی از راه غیر عادی بخواهد ببیند، چه دلیلی بر خلاف شرع بودن او؟ یه مطلب اینه که آیا دیدن اونها از راه احضار جن درست است یا نه؟ او رو گفتن فقها ممنوع است، اون یه مطلب. مطلب دیگر بحث فقهی نیست، بحث کلامی است که آیا اینا دیدنی هم یا نه. اگر دیدنی نبودن که مسئله احضار و ارتباط حرمت فقهی نداشت، اینکه در فقه مطرح شد گفتن احضار جن حرام است و امثال ذلك، برای این کار شدنی است دیگه، اگه شدنی نبود که تکلیف نمی اومد. اما اینکه اونهایی که آمدن گفتن به اینکه این همین میکروب و امثال ذلك است، این تفسیر مادی کردن این آیات است، برای اینکه ذات اقدس اله حرف شیطان داد و این گروه از جنی ها که شیطان من الجن است حرفای ادراکی قرار داد. گفت لأزینن لهم لأمنین لهم لآمرن لهم لأغوین لهم لأزلن لهم، یعنی در مجاری ادراک و اندیشه اینا من تصرف میکنم. خب میکروب کار فکری نمی کنن، این یه آسیب بدنی میرساند، این زینت بدهد، حق را باطل کند، یه موجودی باشد که در جان آدم اثر بگذارد، در فکر و اندیشه اثر بگذارد که نیست. بنابراین بین اون افراط و بین این تفریط قول وسط است که نه شیطان، نه جن، نه یک جن موجود مادی است، دو مثل انسان روحی دارن، بدنی دارن، منتها خاصیت های بدنی اونها با بدن انسان فرق میکنند، خاصیت روحی اونها با روحی انسان فرق میکنند، سطح درکشون هم با سطح درک های انسان های عمیق انسان نیست که به اون اوج ولایت برسن. از اونها انبیا باشد، صدیقین باشد، صالحا باشد، مؤمن دارن، اما حالا نبی داشته باشن، ولی داشته باشن، خلیفت الله داشته باشن، به اون حد نمیرسن، به اون تجرد عقلی انتهام هم راه ندارن، ولی درک دارن، درک وهمی دارن، درک خیالی دارن، زشتی ها رو خوب تشخیص میدن، راه باطل رو خوب میدونن و مانند اون. مطلب بعدی آن است که اون افراطی که برخی ها بر اساس او فتوا دادن که اگه کسی قائل شد به رؤیت شیطان این مثلا کافر است یا فاسق با تعذیر بشه، این تام نیست، برای اینکه اگه کسی اهل ملکوت بود کاملا میتواند شیطان رو ببیند، چون که فرشته هم میتواند ببیند. خب وجود اون باره که خلیل حق شیطان رو در مرما دید و او رو رمی کرد دیگه، اونجا که جمره اولا و وستا و سان نبود اونا رو رم بکند که، در دو سه مقطع دو سه بار شیطان را دید، به شیطان را زنگ زد. حقیقتا اونجایی که شیطان سنگ خود، اونجا تنگی گذاشتن، گفت این سنگ به سنگ بزنی تا بفهمی داره چی کار میکنی. حالا از کجا ما میدانیم که در بین حجاج و معتمرین، در بین حاجیان، کسانی در همون مرما شیطان را نبینن؟ خب خیلی ها شد ببینن، همون را میبینن و همون اون مرما را سنگ میزنن. هر دو کار فضیلته. پس اگر کسی قائل شد به امکان رؤیت شیطان، این برخلاف قرآن سخن نگفت، چون ذات اقدس اله نفرمود که دیدن او محال است، فرمود به طور عادی دیده نمیشود، شما نمیبینید. اون خطر نهایی که آخرین خطر این جمله است، فرمود به این که من جلوش نگرفتیم، این عداوت دارد یک، با مهمتر از شما دشمنی داشت دو، و عداوتش هم اعمال شده است به کار او از بهشت بیرون کردن سه، این کاره هست، منم جلوش نگرفتم، شما هم که او رو نمیدید و هم شما رو میبینید چهار، ما هم که او را این سمت رو بهش دادیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. شما اگر تحت ولایت او رفتید، ما هم میگه اب نداره، این چنین نیست که ما این کلب معلم را همیشه ببندیم، نه، این کلب معلم برای گرفتن آماده است، اگر کسی بیگانه باشد ما اقرار میکنیم. این میشه تهدید آخر، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین منتها لا یؤمنون. خب حالا این تبهکاران که میخوان وارد گناه بشون، اول از همین فحشا شروع میکنن، و اذا فعلوا فاحشه، برای توجیه دو تا عامل ذکر میکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. یه عده به سنت تمسک میکنن، یه عده به مغالطه. وقتی به اینها بگید چرا این کارو کردن، میگن بگه گذشتگان این کارو میکردن. انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون ماندون. این اسناد کار به گذشته برای تبریر است، برای توجیه است، برای اینکه بگن این کار کار خوبی است. اگر گذشته انسان مشخص بود، اونا که سنتگرا هستن این رو میراث فرهنگی میدانن، نظیر سیزده بدر، این رو به گذشته منتسب میکنن. اگر کاری گذشته نکردن، غرب کرد یا شرق کرد، اونا از یک جهتی پیشرفت دارن، به اونا اسناد میدن، من اونا این کار رو میکنم. یک توجیهی برای این کار ذکر میکنن و اون تقلیده. از کسی تقلید میکنن که تقلید اون پذیرفته شده باشه. این یک. اونایی هم که اهل استدلالن میگن خدا این کار را خواست، این دو. در قرآن کریم این دو دلیل از مشرکین نقل میشود، منده چون غالب اونها عوامن، اون دلیل اول رو بیشتر از دلیل دوم ذکر میکنه. بگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون و مانندون. این را از زبان خیلی از مشرکین نقل میکنن درباره خیلی از انبیا. اونا که به اصطلاح توجیهگران شرک مشرکانن، که کم انجده علما و دانشمندان اون هستن، اونا هم یه دلیل دارن که اون دلیل هم قرآن کریم ذکر میکنند، البته خیلی کم. اونایی که والله امرنا بها لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا، اونا دلیلشون این است که خب خدا قادر بر همه چیزه، ما که خدا را قبول داریم، قدرتی به انتهای او را هم قبول داریم، اگر این کار بد بود که خب خدا جلوش میگرفت دیگه، چون خدا جلوش نگرفت معلومه بد نیست. مثل اینکه عده‌ای میخوان استدلال کنن برای آزادی مطلق به اینکه خدا در قرآن فرمود من شاء فلیوم من شاء فلیکفر، یا لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. این یه خلطی است بین تکوین و تشریع. آیات فراوانی هست که ما انسان را آزاد آفریدیم، یعنی در نظام تکوین انسان آزاد است. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هدیناه هدینا اما شاکرا و اما کفورا، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، راه آزاد و بازه. خب اگر آزادم، چرا خدا کاری میکند که احدی اونجور شکنجه نمیکند؟ اون جهنم است که لا یعذب عذابه احد. چرا خدا این کارو میکنه؟ اگه مردم واقعا آزادن، اگر حق اختیار و انتخاب بین کفر و ایمان با اونهاست، بین حق و باطل با اونهاست، خب چرا توی خدا چرزی عذاب میکنی که ابدا در جهان سابقه نداره؟ لا یعذب عذابه احد. حد اکثر عذاب دنیا اینه که انسان تو کوره زباهن امثال آزم بسمیرن دیگه خاکستر کنیم، بیش از این که نیست. انسان بیش از یک بار که سخته و خاکستر نمیشود. کاری که او میکند این از کل ما نزدیک جلود هم بد الله هم جلودن غیر ها که در سوره مبارکه نساء گذشت. خواهی یک بار نیست، دو بار نیست، ده بار نیست، صد بار نیست. این تازه مال جز یه عذاب روحی میکند کسی نمونش در عالم نیست. اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده کسی نمونش برای بشر ممکن نیست. این دو خب اگر لا اکراه فی الدین، اگر من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اگر انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر مردم آزادن، اگر خدا مردم را آزاد آفریده، پس این انا من المجتمین منتقبون به نحوی که لا یعذب و عذابه احد برای چیه؟ همه این شبهات خلق تکوین و تشریعه. مردم آزادن، تکوینن آزادن، تکوینن ذات اقدس اله انسان را یک طرفه نیافرید تا تکامل محفوظ باشه. کمال در اینه که انسان دو تا راه داشته باشه با حسن اختیار خود یکی را بپذیره. اما تشریعن چطور؟ تشریعن انسان آزاده یا بنده؟ ببینید تو حرفهای ابوزید و امثال ابوزید اینقدر انسان را بالا بردن بالا بردن بالا بردن و معاذ الله خدا را پایین آوردن، اینها را به حد تعامل قرار دادن که گفتن انسان عبودیت ندارد، عبد است، حق بندگی دارد، نه عبودیت. خب آخه انسان چی هست که بگوید من در برابر خدا حق دارم که خدا را عبادت کنم؟ کمال او در اینه که بگوید لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یه تک خاک بود، بعد یه تک آب شد، بعدم پس فردا یه تک آب میشود، بعدم یه تک خاک. اگه کسی برود پشت بام دنیای کنونی میبینه این 5 میلیاردی که بودن دو قرن قبل خاکهای بیابون بودن، دو قرن بعدم خاکهای بیابونن. این خاک ها بودن، کم کم تو مزرعه و مرته آمدن، کم کم آب و علف شدن، کم کم بوته و گندم شدن، کم کم غذا شدن، کم کم به بازار آمدن، نسل قبل اینا رو خوردن و شدن نطف. این نطفه ها الان 5 میلیارد بشرن، دو قرن بعد هم همین هم شن خاک. این که داد و قال نداره. خب اگر انسان آزاده، اگر خدا انسان رو آزاد آفرید، خب چرا اون چنان بلایی به سر انسان در می آورد که لا یعذب و عذاب و هر؟ همین مغالطه تکوین و تشریع که مشرکین دیروز داشتن آزادی خواهان امروز دارن. امروز میگن بشر آزاد. خب غرب چی میگن؟ بشر آزاده. همین حرف مشرک دیروز میزنن دیگه. مشرک دیروز مشکلش چی بود؟ خلق بین تکوین و تشریع بود دیگه، که بحث مفصلش در همون سوره مبارکه انعام گذشت. آیه 148 سوره انعام این بود: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشرکین، این اندیشمندان مشرکن، وگرنه اون عوامشون میگفتن اینا وجدنا آباءنا علی امه و اینا علی آثارهم مقتدون. اون اندیشمندانشون میگن به این که خب خدا که هست، ما خدا را قبول داریم، خالق آسمان و زمین هم کرد، قادر مطلق هم هست، اگر این کار ما بد بود خدا که روش میگرفت. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء. چون ما مشرکیم، چون نیاکان ما مشرکن، چون ما این چیزا رو حرام کردیم، معنیش مرضی خدا. اگه مرضی او نبود که خب رفت میکرد. غافل از این که ذات اقدس الا قدرت نامتناهی دارد تکوینن و تشریعن جلوی انسان را باز گذاشته. بلونا هم بالحسنات و السیئات، ما اینها را می آزماییم ببینیم چه میکنن تا یوم الحساب به حسابشون برسیم. پس آیات فراوانی در قرآن است که انسان آزاد است، اما تکوینن همه اوامر الهی قد انسان آزاد نیست، همه نواهی الهی مل انسان آزاد نیست. اصولا تکالیف معنیش اینه که انسان دشتیان آزاد نیست، یه راه خاصی رو باید طی کنه. مثل اینکه به انسان بگن بگی راه هست تو چاه، انتخابش به عهده توست، ولی اگر راه را رفتی سعادتمندی، بوستان به انتظار تو، چاه را رفتی کنیف در بر توست، این کار را نکن که خطر داره. ولی اگر رفتی سوختی. تکوینا آزادی، ولی تشریعاً هدایت کردیم، راهنمایی کردیم که یکی خوبه، یکی بده، یکی حقه، یکی باطله، یکی حسنه، یکی قویه به ماننده. خب همین استدلال مغالطانه مشکین که در آیه 148 سوره مبارکه انعام بود، در همین بخش سوره مبارکه اعراف هم هست. ببینید اونا میگن به این که اذا فعل و فاحشتن به دو دلیل استشهاد بکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا، این سنت ما، این میراث فرهنگی ما، والله امرنا بها. خب کجا قرآن دستور داده یا پیامبری آمده گفته شما آری باشی؟
بی کسبت باشی. اینا تکوینا میگن این کارو کردن. قرآن ربط کل آیات رو به کتاب من قبل هزا و اثارت من قبل این کتب صادقی. خب اگر راست میگید خدا به شما گفته صحیفی از صحف انبیا رو بیارید، پیامبری بیارید، ولی از او بیاری بیارید که بگید از راه وحی خدا به ما رسول داد این کار جایزه. ائتونی به کتاب من قبل هزا و اثارت من قبل این کتب صادقی. خب اگر راست میگید دلیل نقدی بیارید. عقل فطرت که اینا رو نمیپذیره، دلیل نقلی هم که نداری. پس خلق کردید بین تکوین و تشکیل، اونگاه ذات اقدس را بر میگردنه. من اگه میخواستم جلو شما رو میگرفتم، ولی شما رو آزاد گذاشتم. در بحث های جنگ های داخلی، خونریزی های داخلی، فمون لو شاء الله مقتد الذین، فبود من اگه میخواستم جلوی اختلافات میگرفتم، ولی من شما رو آزاد گذاشتم، ببینم چه میکنی. من جلوی جنگ میگرفتم چون قدرت مطلق مال خدا، ولی من عمدن شما رو آزاد گذاشتم ببینم شما چه میکنی. خب اگه هر وقت شما بخواید بی رویه رفتار کنید جلو شما رو بگیرم که بشین مضطر در اطاعت. ما راه گناه رو باز گذاشتیم همون طوری که راه سوار رو باز گذاشتیم. تو سوره مبارک اسراف فرمود کلن نمدو ها اولاه و ها اولا. فبود مردم دو قسمن، من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید و من اراد الاخره و سعاله و سعیه و هم مؤمن فالا کان سعیه و مشکورا. همون راجب دنیا کار ما موجب جزئیات، راجب آخرت کار ما موجب کلیه. اما در باره دنیا موجب جزئی است. این است که هر کس به طرف دنیا برود، این چی نیست که هر اندازه او بخواهد هر که بخواهد ببینیم، نه. ای کسی خدا و قیامت قبول نداشت به طرف دنیا رفت. این چی نیست که هر کی بی مذهب شد نانش تو روغن باشه که من کان یورید العاجله عجلنا له، با دو تا قید جزئی عجلنا له فیها ما نشاء نما شاء لمن نریدو نه لمن اراده. هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی که خود ما مصلحت بدانیم، چون اونجا هم بالاخره فاسد دفتر دارد. این چی نیست که هر کافری وضعش رو براه باشه، اونم فقیر داره مثل دیگران، اونم مفلوک داره مثل دیگران. پس من کان یرید العاجله عجلنا له فیها با دو قید جزئی ما نشاؤو نما شاءه لمن نریدو نه لمن اراده. اما در باره آخرت طلبی موجب کلیه، کلی در کلی، من اراد الاخره و سعالها و سعیها و هم مؤمن و آلاتی و سعیها مشکورا. این موجب کلی. بعد فرمود به این که این چنین نیست که ما یه تئوری محض داشته باشیم بگیم هر که آخرت میخواد این، هر که دنیا میخواد این، نه. ما وسیله هم فراهم میکنیم، کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، ما همه رو کمک میکنیم. حالا اگه کسی خواست قرض الحسنه بده، وسیلهش فراهم. کسی خواست ربا بگیره، وسیلهش فراهم. اهل نکاح و صفا وسیلهشون فراهم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. اینا خلق کردن بین تکوین و تشکیل، گفتن والله امرنا بها، خدا امر کرد. مال شرک اگر هست خدا امر کرده، آدم کشی است خدا امر کرده، لخ بودن خدا امر کرده. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. اون جمله اول که تمسک به سنت گذشته است و تقلید نیاکان، اون رو چون مشرر در قرآن کریم نهی کرد تا بود اول کان آبا هم لا یعلمون ولا یعقلون شیئا، خب چرا حرفانو گوش میدی؟ این رو مکرر نفی کردوی. اما در باره والله و امرنا بها که خدا ما رو امر کرده، همون این چیز نیست. قل ان الله لا یعمر بالفحشا اتقورون علی الله ما لا تعلمون، قل امر ربی بالقسط، او به قسط و نیکی و فضیلت و عدل و احسان دعوت میکنه. اونی که به فحشا امر میکنه شیطان است. چون که در آیه 268 سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. خب میبینید این خلط تکوین و تشکیل. الیام هم شما میبینید هیچ شبهه‌ای نیست از غرب برخیزد یا در داخل پروبال داده بشود، مگر اینکه در زمان مشکین این شبهات بود. منتهی رنگ شبهه عوض میشود. همه ما سنگ آزادی به سینه میزنیم، اما کدوم آزادی؟ در برابر خدا آزادیم یا در برابر غیر خدا آزادیم؟ به آیات هم تمسک میشود. خدا تکوینا آزاد کرد یا تشییعا آزاد کرد؟ اگه تشییعا آزاد کرده باشد که دیگه میشه الهی مذهب، یعنی هر چی رهاست دیگه. پس تکوینا راه بازه، لا اقرار فی الدین، قد تبین رشد من الغی. اما همین جایی که میگه قد تبین رشد من الغی، میفهمد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خب اگه مردم آزادن دیگه چه کار داری یه عده رو به جهنم ببری؟
الحمدلله رب العالمین.